ته وګورئ.
ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM خوش آمدید. من ستار فروغ و همکارانم تا ساعت 6 با شما خواهیم بود. در صدر گزارش های ما میشنوید که به اساس معلومات کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، برخی از نامزدان احتمالی انتخابات آینده این کشور به فهرست نهایی را نیافتند. سایر مطالب خبری را هم دنبال میکنیم و در نیمه دوم قسمت 29 درامه یک قریه هزار صدا و برنامه زن و زندگی نشر می شود. در سر ساعت بیایید که از تحولات تازه افغانستان، منطقه و جهان آگاه شویم. در اخبار جهان تا لحظات دیگر می شنوید که در نتیجه تیر اندازی در جریان تظاهرات در پاکستان دو تن کشته شدند و ایران از یک طیاره بی پیلوت مجهز با راکت پرده برداری کرده که ادعا می شود توانایی الی 30 ساعت پرواز را دارد. اما پیش از آن برای شنیدن خبرهای افغانستان فریبا واحدی را همراهی کنید.
ابتدا سرخط خبرها که میسون شکایت انتخاباتی نتایج رسیدگی هایش در مورد کاندیدان انتخابات را فردا اعلام میکند و به خاطر برگزاری لویجرگی مشورتی سر از فردا 6 رو در کابل رخصتی میباشد. تفصیل خبرها. کمیسیون شکایات انتخاباتی فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را فردا سه‌شنبه به کمیسیون انتخابات ارائه می‌کند. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این فهرست یک سلسله تغییرات به میان آمده، اما وی در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد.
فردا نتیجه رسیدگی های خود را رسما اعلام میکنیم و لیست نهایی را برای اعلان عمومی به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال میکنیم.
برای شرکت در رقابت های انتخابات سال آینده 27 تن برای پست ریاست جمهوری و بیش از 3000 تن برای کرسی های شورای ولایتی نام هایشان را در کمیسیون انتخابات ثبت کرده بودند، اما کمیسیون انتخابات یک ماه قبل اعلام کرد که تنها 10 تن از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری و 2503 تن از کاندیدان شورای ولایتی در فهرست ابتدایی راه یافتند. ریاست جمهوری افغانستان به هدف تامین امنیت لویجرگی مشورتی و کاهش ازدحام ترافیک از تاریخ 28 عقرب الی 3 مای قوس رخصتی عمومی را در کابل اعلام کرده است. این فیصله امروز در جلسه شورای وزیران صورت گرفته است. این تصمیم در حال گرفته می شود که باشنده های کابل پس از شدت یافتن تدابیر امنیتی به خاطر تدبیر لویجرگی مشورتی از مسدود شدن برخی از جاده‌های شهر شکایت کردند. و معاون والی بلخ در پیوند به حمله انتحاری روز گذشته در شهر مزار شریف مسئولان امنیتی این ولایت را به سهل‌انگاری متهم می کند. ظاهر وحدت امروز در یک نشست خبری در شهر مزار شریف گفت که در ارتباط به وقوع این حمله معلومات استخباراتی از قبل موجود بود. روز گذشته یک حمله کننده انتحاری مواد انفجاریش را در شهر مزار شریف، محلی که وسایط ظاهر وحدت عبور می کرد، منفجر ساخت. در این حادثه به وقوع وحدت آسیب نرسیده، اما مسئولان امنیتی بلخ می گویند که در این رویداد یک غیر نظامی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. و حالا اگر می خواهید از تازه ترین خبرهای منطقه و جهان آگاه شوید، امید مرزبان را همراهی کنید.
سلام و شام بخیر. در نتیجه تیراندازی در جریان تظاهرات در پاکستان دو تن کشته شدند. این مظاهره بر ضد خشونت‌های فرقه‌ای هفته گذشته برا افتاده بود. تیراندازی در شهر کوهات ایالت خیبر پختونخوا هنگامی رخ داد که فعالان سنی بر ضد خشونت‌های روز جمعه در راولپندی مظاهره می‌کردند. این فعالان سنی به یک مسجد نزدیک می‌شدند که مردان مسلح بالای آنان تیراندازی کردند. در نتیجه این تیراندازی سه تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید مظاهرچیان سنی هم در پاسخ فایرهای هوایی کردند. سپس پلیس محل را بست و در این منطقه برگشت و گذار قیود وضع کرد. ایران از یک طیاره بی پیلوت مجهز با راکت پردهبرداری کرده که ادعا می شود توانایی الا 30 ساعت پرواز را دارد. خبرگزاری ایرنا به نقل از حسین دهقان وزیر دفاع ایران گزارش داده که گفته است طیاره بی پیلوت فوتروس توانایی پرواز 2000 کیلومتر را به ارتفاع 7600 متر دارد، یعنی می تواند بخش عمده شرق میانه به شمول اسرائیل را تحت پوشش بیاورد. در ماه سپتامبر سپاه پاسداران انقلاب ایران از تولید یک طیاره بی پیلوت دیگر به نام شاهد 129 خبر داده بود. و گفته ماموران سپاه پاسداران انقلاب شاهد 129 توانایی پیمودن فاصله 1700 کیلومتر را دارد. همچنان در ماه سپتامبر مقامات ایرانی از یک طیاره بی‌پیلوت دیگر به نام یسیر پرده‌برداری کردند که گفته می شود توانایی 8 ساعت پرواز و پیمودن فاصله 200 کیلومتر را دارد. تا حال این ادعای مقامات ایرانی از سوی منابع مستقل تایید نشده است. رهبر یکی از بزرگترین گروه‌های مخالف رژیم سوریه در نتیجه جراحت شدیدی که در یک حمله هوایی برداشته بود جان داد. یک سخنگوی لوای توحید گفته است عبدالقادر صالح بنیانگذار این گروه روز پنجشنبه در یک حمله راکتی زخمی شده بود و امروز در یک شفاخانه در ترکیه درگذشت. لوای توحید که حدود 10,000 جنگجو دارد در ولایت شمالی حلب بر ضد نیروهای وفادار به رئیس جمهور بشار الاسد می‌جنگد. لوای توحید بخشی از اردوی آزادی بخش سوریه بود، اما در ماه سپتامبر به ائتلاف معروف به دولت اسلامی پیوست. دولت اسلامی متشکل از چندین گروه مخالف رژیم سوریه است. نیروهای دولتی سوریه در هفته‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری داشتند. جنگ داخلی سوریه در اوایل سال 2011 آغاز شد و تا به حال بیش از 100,000 کشته به جا گذاشته است. اندونزیا سفیرش در استرالیا را دوباره به جاکارتا فراخوانده است. این اقدام پس از ادعاهایی می شود که گویا اداره‌های جاسوسی استرالیا با گفتگوهای تلفنی رئیس جمهور اندونزیا سوسیلیو بامبانگ یودهویونو گوش دادند. وزارت خارجه اندونزیا گفته است سفیرش را برای مشوره به جاکارتا فراخوانده است. مارتی ناتالیگاوا وزیر خارجه اندونزیا امروز گفت این کار استرالیا برخلاف قوانین ملی و بین‌المللی است.
It violates every single...
این کار سرکشی از همه اصول قانونی است که می توانم فکرش را کنم. اصول ملی در اندونزیا و استرالیا و همچنان در سطح بین‌المللی. این چیز به جز یک عمل غیر دوستانه نیست که خیلی بالای روابط دو جانبه ما تاثیر گذاشته است. در این حال صدر اعظم استرالیا تونی آبات از سخن گفتن درباره این ادعا خودداری کرده است. شبکه نشراتی استرالیا و روزنامه گاردین امروز گزارش دادند که اطلاعات افشا شده توسط ادوارد سنودن قراردادی پیشین اداره استخبارات مرکزی آمریکا نشان می‌دهند که اداره استخبارات استرالیا در سال 2009 با گفتگوهای تلفنی سوسیلیو بامبانگ خانمش و حداقل 8 وزیر کابینه اندونزیا گوش دادند. نشر این گزارش در داخل اندونزیا هم سر و صداهای زیاد را برپا کرده است. و مقامات روسی تحقیقاتشان را درباره عوامل سقوط یک طیاره شرکت هوایی تاتارستان در کازان ادامه می‌دهند. در نتیجه این سانحه همه 50 سرنشین این طیاره بوئینگ 737 کشته شدند. تحقیق کننده ها بلک باکس یا جعبه سیاه این طیاره را یافتند و حالا تلاش دارند دریابند که آیا اشتباه عمله پرواز و یا هم کدام مشکل تکنیکی سبب این رویداد شده است. تصاویر ضبط شده توسط کامراهای امنیتی میدان هوایی نشان می‌دهند که طیاره به شکل عمودی به خط نشست برخورد میکند و سپس آتش میگیرد. این بوئینگ 737 که از مسکو پرواز کرده بود دیروز سقوط کرد. اریک منیخانوف پسر رستم منیخانوف رئیس جمهور تاتارستان و رئیس اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه نیز در میانه کشته شده های این رویداد هستند. طیاره سقوط کرده 23 سال پیش ساخته شده بود و پیش از پیوستن به شرکت هوایی تاتارستان با 7 شرکت هوایی دیگر نیز کار کرده بود. پایان سرویس خبری این ساعت.
این هم پیشگویی وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور که در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4، آسمان نیمه ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 10، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6، آسمان نیمه ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 10، آسمان صاف.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:09 شام است. سلامهای مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. در کمتر از یک ساعت دیگر از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از ترتیب فهرست نهایی نامزدان انتخابات پیشرو خبر می‌دهد.
برخی از افرادی که تا هنوز در لیست ابتدایی نامشان هست و دلیل شکایات هایی که علیهشان درج شده شرایط کاندیداتوری را از دست داده و از دست کشیده شده.
سازمان ملل متحد میگوید که 12,000 طالب پارسال در افغانستان کشته، زخمی و بازداشت شدند. آیا این بالای تحرک و فعالیت های این گروه اثر خواهد گذاشت؟
یقینا وقتی تلفات مخالفین که همیشه با دقت کامل صورت گرفته و بالای نیروهای مخالفین تاثیرات منفی بر روحیه‌شان اثرات خود را یقینا داره.
در این مورد مصاحبه داریم با رئیس کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان. برخی از مقام‌های افغان گفتند که بعض موانع در برابر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا وجود دارد. درامه یک قریه هزار صدا هم در این برنامه جای دارد.
گلپری، خوب خوش هستی که کارت رایدهی گرفتی ها؟ چرا خوش نشم؟ من از کی کم هستم؟
این سیال تا به خیالم خدا داد است. چطور یا کس دیگه؟
بخشی از قسمت 29 این درامه بود که در نیمه دوم نشر می شود و تعقیب آن برنامه زن و زندگی را هم داریم. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. شامتان بخیر. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از سوی این کمیسیون ترتیب شده است. مسئولان این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفتند که برخی از نامزدان احتمالی انتخابات پیشرو از این فهرست حذف شدند. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
مسئولان کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی میگویند که پس از بررسی های چند روزه فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی را با یک سلسله تغییرات آماده کردند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت نتایج کارشان را به روز سه‌شنبه به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه میکنند. هرچند آقای محسنی در ارتباط با تغییرات اساسی در این فهرست جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که تمام تصامیم بنابر شکایت رسیده از مردم در خصوص کاندیدان اتخاذ شده است.
برخی از افرادی که تا هنوز در لیست ابتدایی نامشان هست به دلیل شکایات هایی که علیهشان درج شده شرایط کاندیداتوری را از دست داده و از دست کشیده شده.
برای اشتراک در رقابت های انتخابات سال آینده 27 تن برای پست ریاست جمهوری و بیش از 3000 تن برای کرسی های شورای ولایتی نام هایشان را در کمیسیون انتخابات ثبت کرده بودند. اما کمیسیون انتخابات یک ماه قبل اعلام کرد که تنها 10 تن از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری و 2503 تن از کاندیدان شورای ولایتی در فهرست ابتدایی رای یافتند. عبدالرب رسول سیاف، اشرف غنی، احمد زای، عبدالله عبدالله، گلاغا شیرزای، عبدالرحیم وردک، ادایت الله امین ارسلا، زلمه رسول، قطب‌الدین هلال و سردار محمد نعیم کاندیدانان که در فهرست ابتدایی یافته بودند. کمیسیون شکایت انتخاباتی تاکنون نگفته است که از این میان نام‌های چه تعداد از افراد از فهرست نهایی حذف شدند. قرار بود فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی با تاریخ 25 اقرب نشر شود، اما کمیسیون شکایت انتخاباتی در همان زمان اعلام کرد که به دلیل بررسی شکایات کاندیدان حذف شده این روند برای چند روز به تأخیر افتاده است. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات گفتند هر زمانی که کمیسیون شکایت انتخاباتی فهرست نهایی کاندیدان را با این کمیسیون شریک بسازد، آنان اقدام به نشر آن میکنند. ضیاءالحق امرخیل، رئیس دارالانشا این کمیسیون: تصمیم در خصوص فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مربوط به کمیسیون محترم شکایت انتخاباتی است. هر زمانی که بررسی های آنان تکمیل شد فهرست نهایی نشر می شود. ما امیدوار هستیم هر چیز رو در کمیسیون یاد شده فهرست نهایی را با ما شریک بسازیم. انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی به تاریخ 16 ماه عمل سال آینده در کشور برگزار گردد. تا کنون روشن نیست که عکس العمل کاندیدان احتمالی در ارتباط به فیصله نهایی کمیسیون شکایت انتخاباتی چی خواهد بود. اما 16 کاندید که نامهایشان از فهرست ابتدایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات حذف شده بود، از این اقدام کمیسیون به شدت انتقاد کرده بودند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شما که تازه به رادیو آزادی پیوسته اید برایتان خوش آمدید میگیم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. ساعت 5:15 شام است. سازمان ملل متحد میگوید در سال گذشته 12,000 طالب در افغانستان کشته، زخمی یا دستگیر شدند. این گزارش با استفاده از معلومات منابع حکومت افغانستان و احصایه‌های طالبان ترتیب شده است. بر اساس گزارش، طالبان در سال 2012 155 میلیون دلار از درک تولید تریاک به دست آوردند. فشرده گزارش روزنامه گاردین در این مورد را از احمد جعفر احمدی بشنوید.
در گزارش سازمان ملل متحد هشدار داده شده است که با وجود موفقیت‌های نیروهای نظامی افغان، فعالیت‌های شورشی در افغانستان به قوت خود باقی خواهد ماند. در این گزارش که به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده آمده است که گمان می‌رود بین 10,000 تا 12,000 شورشی طالب در سال 2012 کشته، زخمی و یا هم دستگیر شده باشند. روزنامه گاردین نوشته که این ارقام به قول از منابع حکومت افغانستان و آنچه احصایه‌های داخلی طالبان خوانده شده منتشر گردیده است. اما در گزارش به طور مشخص گفته نشده که دقیقاً چه تعداد طالب کشته شدند. همچنان در مورد شمار دقیق طالبان دستگیر شده و زخمی چیزی گفته نشده است. در این حال یک مقام سازمان ملل متحد گفته است که تلفات طالبان در 2013 نسبت به زمان مشابه 2012 سه برابر افزایش را نشان می دهد. طالبان تا حالا در این باره چیزی نگفتند. این گزارش را کمیته وضع تحریم‌های بین المللی بالای اعضای ارشد طالبان در سازمان ملل متحد تهیه کرده است. در گزارش گفته شده است که تلاش طالبان جهت تصرف شهرک‌ها در سال 2013 منجر به دست آورده‌های قابل ملاحظه برای طالبان نشده است. بر اساس گزارش طالبان نه موفق به تصرف مراکز پرنفوذ شده و نه هم توانستند حمایت مردم را کسب کنند. اما طوری که در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده، خشونت به سطح افزایش یافته که از سال 2010 به این طرف افغانستان شاهد آن نبوده است. گزارش می افزاید که شمار تلفات نیروهای افغان در 2012 نیز افزایش را نشان می دهد. اما در گزارش آمده که پلیس و اردوی ملی افغانستان در 12 ماه گذشته دست آورده های داشتند و در جهت بازپسگیری برخی از مناطق تحت کنترل طالبان موفق شدند. در گزارش ابراز امیدواری شده در حالی که مأموریت جنگی ناتو در سال آینده در افغانستان به پایان می رسد، ناامنی ها در این کشور کاهش یابد. سازمان ملل متحد گفته که طالبان هنوز هم نیرومند هستند و درست تمویل می شوند. در بخشی از این گزارش به پولی که به گفته سازمان ملل طالبان از درک تولید تریاک به دست می آورند نیز اشاره شده است. بر اساس گزارش، طالبان در سال 2012 میلادی 155 میلیون دلار از این بابت حاصل کردند. مسئله دیگری که در گزارش به آن اشاره شده ریختن پول شرکت‌های امنیتی به جیب شورشیان است. بر اساس گزارش، در حالی که پایگاه‌های نیروهای خارجی بسته می‌شوند، مقدار پولی که شورشیان از سوی شرکت‌های امنیتی مسئول تأمین امنیت کاروان‌های تدارکاتی ناتو حاصل می‌کنند، کاهش یافته است. در گزارش مقدار این پول مشخص نشده است.
در گزارش احمد جعفر احمدی شنیدید که ملل متحد گفته است که 12,000 طالب در افغانستان در سال گذشته کشته، زخمی و گرفتار شدند. دقایق پیش در همین مورد صحبت را انجام دادم با میرداد نجرابی، رئیس کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه. آقای نجرابی در ابتدا گفت:
باور ما در جنگ افغانستان به این اندازه تلفات یک چیز تازه نیست، به خاطر اینکه در 177 ولسوالی که در سرتاسر کشور دارای تهدیدات بلند است، یقینا که عملیات نیروهای اطلاعات بین‌المللی از یک طرف و قطعات خاص اردوی ملی و قطعات خاص وزارت امور داخله در هماهنگی با نیروهای اطلاعات بین‌المللی عملیات مداوم وجود داشته، بنان دستگیری، کشته شدن و مجروحیت این تعدادی را که شما ذکر کرده دور از واقعیت نخواهد بود.
پیش شما آقای نجرابی، یعنی ارگان‌های امنیتی افغانستان چنین رقم را در مورد کشته شدن و زخمی و بازداشت مخالفین مصرح در اختیار کمیسیون شما قرار داده؟
یقیناً وقتی عملیات در سرتاسر کشور صورت میگیره و در نظر داشت راپورهای اپراتیفی که وزارت محترم امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی با در نظر داشت هفت‌تاور و مواردی که در اختیار ما قرار میتن، شاید با کمی تفاوت این تلفاتی که صورت گرفته از طرف مخالفین یقیناً چنین چیزی وجود داره.
جناب نجرابی صاحب، چی فکر میکنید که کشته و زخمی شدن و بازداشت این تعداد از طالبان بالای تحرک و فعالیت های این گروه در افغانستان اثرگذار بوده؟
یقینا وقتی تلفات مخالفین که همیشه با دقت کامل صورت گرفته، وقتی میبینیم که در اکثر نقاط کشور عملیات صورت گرفته نسبت به گذشته، از دقت لازم کار گرفته میشه و این بالای نیروهای مخالفین تاثیرات منفی بر روحیه‌شان و بر عملیات‌هایشان و بر بخصوص بر رهبران و فرماندهانشان که وارد میشه اثرات خود یقینا داره.
اما در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که خشونت ها همچنان در افغانستان وجود دارد. تفسیر شما در این مورد چی است جناب نجروی؟
یقینا مشکلات در افغانستان وجود داره. تبلیغاتی که مخالفین دولت افغانستان از یک طرف و کشورهای همسایه و حامی تروریسم بین‌المللی در افغانستان از طرف دیگر، که گویا با خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از افغانستان مخالفین بر حاکمیت دولت افغانستان غلبه میکنند، بنابراین اقتحامات مخالفین نسبت به گذشته کمی گسترش داده. اما یک چیزی که مایه امیدواری هست، با موجودیت 352,000 نیروهای امنیتی افغانستان که واقعا از لحاظ کمیت به سطح خوب رسیدن و از لحاظ تعلیم و تربیت و تجهیزات هم با گذشته هر روز کار انجام میشه، امیدوار هستیم که با امضای پیمان استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا این خلایی که با وجود آمده یه پر شد و این مشکلات دیگه دامنگیری مردم نباشد، بتانیم شاهد امنیت در افغانستان و گسترش حاکمیت دولتی و ختم نفوذ مخالفین با گذشت هر روز باشد.
میرداد نجرابی، رئیس کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
یک قریه و هزار صدا، درامه است که عمدتاً به حقوق زنان و جوانان می پردازد.
حال فقط دو را داری، یا یکی از زرلشت دیر میشی یا از میراثش.
خدا یکم خانه در غضب خود گرفتار کنه، خدا کبرش از اول کنه.
روزهای دوشنبه ساعت 5:30 بعد از چاشت و تکرار آن روزهای جمعه ساعت 9:30 صبح، فقط از رادیو آزادی، موج متوسط 296 FM 100.5.
قسمت 29 این درامه را تا دقایق دیگر در نیمه دوم برنامه حاضر بشنوید. گزارش ها را ادامه می دهیم. یک نهاد جوانان در افغانستان با دادن مسئولیت قضایی به ساکر امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان و ایجاد پایگاه نیروهای امریکایی در این کشور مخالفت کردند. این در حال است که پیش از این شماره از نهادهای مختلف در افغانستان از امضای توافقنامه امنیتی با امریکا حمایت کرده و آن را به نفع افغانستان خوانده بودند. مشاور امنیتی ملی افغانستان دکتر رنگین دادفرسپنتا به تازگی گفت که در عقب مخالفت ها با توافقنامه دو جانبه امنیتی با آمریکا، کشورهای همسایه دست دارند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن زمان برگزاری لایجرگه مشورتی در خصوص توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن، نظریات مثبت و منفی در حال افزایش است. انجمن جوانان متحد به روز دوشنبه تای نشستی در کابل بر علیه این توافقنامه امنیتی و دفاعی نشستی را برگزار کرده و تاکید کردند که این توافقنامه به ضرر افغانستان می باشد. عبدالله وردگ، یک عضو این انجمن، قطعنامه این نهاد را به خوانش گرفت که در بخشی از آن چنین آمده است:
ما با حضور خارجی ها در کشور مخالف هستیم و از آنها می خواهیم که به زودترین فرصت از کشور ما خارج شوند. دادن هر گونه پایگاه دائمی و مسئولیت قضایی خلاف غرور و ارزش های تاریخی افغان ها می باشد. دادن پایگاه دائمی به امریکا به معنای شدت جنگ و ادامه حالت فعلی می باشد.
پیش از این نشست‌های مشابه در مخالفت با توافقنامه امنیتی در شماری از ولایات راه‌اندازی شده است، اما شماری از نهادها و سازمان‌های مختلف جوانان توافقنامه امنیتی و دفاعی آمریکا را مفید خوانده و از حکومت و اعضای جرگه مشورتی خواستند تا این توافقنامه را امضا نمایند. به خاطر بحث روی توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا، بروز پنجشنبه لای جرگه مشورتی به کارش در کابل آغاز می کند. در این حال دکتر رنگین دادفر اسپنتان مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید مخالفت ها با امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی از کشورهای همسایه سرچشمه می گیرند. آقای اسپنتان بروز شنبه در اجلاس استجوابه ولسی جرگه گفت تنظیم کننده یک مظاهره در کابل بر علیه توافقنامه امنیتی با سخنگوی طالبان در کویت پاکستان تماس گرفته تا بر علیه این توافقنامه اعتراضات مشترک را راه اندازی نمایند.
یکی از کسانی که در مظاهره اخیری که برخی از شهروندان ما میگفت که امضای قرارداد به نفع افغانستان نیست، امنیت ملی افغانستان از همین شخص ثبت صدا دارد که به سخنگوی طالبان در کویت گفتگو میکند و میگوید که ما تظاهرات برپا کردیم و شما علیه این سند دیوسی اعلان موضع بکنید.
آقای اسپنتان از این شخص نام نبرد، اما گفت که تحت تعقیب امنیت ملی قرار داشته و به‌زودی به حیث خائن ملی محاکمه خواهد شد. وی همچنان هشدار داد که هرگاه این توافقنامه امضا نشود، افغانستان یک بار دیگر منزوی خواهد شد. رئیس جمهور کرزی گفته است که به فیصله لوی جرگه مشورتی در خصوص این توافقنامه احترام دارد و شرکت کنندگان این جرگه خواسته است تا از دقت لازم کار گیرند. نگرانی‌ها در نزد برخی از اعضای شورای ملی و چهره های سیاسی در خصوص عواقب این سند وجود دارد، اما ریاست جمهوری امارات تاکید کرده است این توافقنامه را در صورت امضا خواهد کرد که منافع ملی افغانستان در آن احترام شود.
جاوید حسنزاده گزارش می‌داد. در این حال شماری از مقام‌های افغان از موجودیت یک سلسله موانع در برابر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن خبر می‌دهند. روزنامه نیویورک تایمز از قول بعضی مقام‌های افغان و آمریکایی گزارش می‌دهد که آمریکا و افغانستان تا روز یک شنبه مذاکرات روی موارد اختلافی این توافقنامه را پیش بردند، اما به اساس گزارش روی این اختلافات توافق حاصل نشد. به گفته مقام‌های افغان این مذاکرات تا زمان برگزاری لوی جرگه مشورتی ادامه خواهد یافت. این لوی جرگه با تاریخ 3 عقرب به دفع مشوره با مردم در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا در کابل برگزار خواهد شد. احمد جعفر احمدی همین حالا در استودیو است و این گزارش را پیشکش میکند.
دو مقام بلندپایه افغان امروز گفتند که در مذاکرات روی موافقتنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا اختلاف عمیق به میان آمده است. در گزارش روزنامه نیویورک تایمز نامهای این مقامها ذکر نشده است. بر اساس این گزارش هر دو طرف روی موازیشان تاکید می کنند. مذاکره کنندگان آمریکایی می گویند که به نیروهای آمریکایی باید اجازه داده شود تا در جریان عملیات به نحو داخل خانه های افغان ها شوند، چیزی که رئیس جمهور کرزی از سالها به این طرف مخالفش بوده است. حامد کرزی می گوید که مذاکرات با ایالات متحده آمریکا روی برخی موارد اختلافی در موافقتنامه امنیتی و دفاعی ادامه دارند.
چون این همه است که امریکا شرایط افغانستان را نپذیرفته، اما برعکس ما شرایط امریکا را نپذیرفته ایم. پس مذاکره، مباحثه و کوشش های هر دو جانب ادامه دارند. آنها کوشش میکنند که منافع خود را حفظ کنند و ما هم میخواهیم که منافع ما بیشتر حفظ گردد. در برخی موارد آمده است که تضاد منافع وجود داشت و دارد. پس در جاهایی که این مسئله وجود داشته، افغانستان تلاش نموده تا این تضاد با منافع خودش تمام شود، اما در بسیاری موارد برد از آن ما بوده است.
بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، یک مقام آمریکایی میگوید اختلافات به حد جدی نیست که مانع بزرگ در برابر امضای این موافقتنامه تلقی شود. این مقام که نخواست نامش افشا شود گفته که مذاکرات جریان دارد و در این چنین مذاکرات ایجاد اختلاف یک موضوع عادی است. به گفته این مقام تنها حامد کرزی طرفدار امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا نیست، بلکه اکثریت چهره‌های سیاسی افغانستان می‌خواهند این موافقتنامه امضا شود. مشاور امنیت ملی افغانستان یکی از این چهره‌ها دانسته می‌شود. رنگین دادفر اسپنتا گفته که اگر این موافقتنامه امضا شود، به نفع افغانستان خواهد بود. او در همین هفته گفت که با استثنای مسئله پیگرد قضایی نیروهای آمریکایی در افغانستان، دو طرف در دیگر بخش‌ها به توافق نزدیک شدند. گفتگوهای روزهای اخیر روی موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن را هیئت افغانی بر ریاست حامد کرزی و از جانب ایالات متحده آمریکا سفیر آن کشور در افغانستان و قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان انجام دادند. یک مقام نزدیک به رئیس جمهور کرزی که نامش افشا نشده گفته است که حامد کرزی تحت فشار تندروان مخالف امضای موافقتنامه دفاعی و امنیتی با کابل و واشنگتن است، اما به گفته این مقام رئیس جمهور کرزی تسلیم این فشارها نخواهد شد.
ساعت 5:30 دقیقه شام شد. در همین جا رسیدیم به نیمه دوم برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان میشنویم.
دفتر رئیس جمهور افغانستان از 28 عقرب الی 3 ماه قوس در کابل رخصتی عمومی اعلام کرده است. علت این رخصتی حفظ امنیت و کاهش ازدحام ترافیک در جریان برگزاری لوی جرگه خوانده شده. کمیسیون شکایات انتخاباتی فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را فردا به کمیسیون انتخابات می‌فرستد. معاون والی بلخ مسئولان امنیتی این ولایت را به سهل‌انگاری متهم می‌کند. ظاهر وحدت دیروز از یک حمله انتحاری در شهر مزار شریف جان سلامت برد. در نتیجه تیراندازی در جریان تظاهرات در کوهات پاکستان 2 تن کشته شدند. ایران از یک طیاره بی پیلوت مجهز با راکت پرده برداری کرد که ادعا می‌شود توانایی الا 30 ساعت پرواز را دارد. رهبر یکی از بزرگترین گروه‌های مخالف رژیم سوریه در نتیجه جراحت شدیدی که در یک حمله هوایی برداشته بود جان داد. اندونزیا سفیرش در استرالیا را دوباره به جاکارتا فراخوانده است. این اقدام پس از ادعاهایی می‌شود که گویا اداره‌های جاسوسی استرالیا به گفتگوهای تلفنی رئیس جمهور اندونزیا گوش دادند. و مقامات روسی تحقیقاتشان را درباره عوامل سقوط یک طیاره شرکت هوایی تاتارستان در کازان ادامه می‌دهند. در نتیجه این سانحه همه 50 سرنشین این طیاره بوئینگ 737 کشته شدند.
تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت رادیو آزادی بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. ساعت 5:32 دقیقه شام است. از همراهیتان تا این ساعت با من ستار فلوق و همکارانم جهان سپاس. حالا هم قسمت 29 درامه قریه هزار صدا نشر می شود. با تعقیب آن برنامه زن و زندگی را بشنوید.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در درامه گذشته شنیدیم که زرلشت از اکرم خان اجازه میخواست تا به گرفتن کارت رایدهی بره و همچنان گمان ای میرفت که جمیل با افضل در کامپاین انتخاباتی همکاری خواد کرد. بیاین حال بشنویم که نعیم با مردم قریه چی توضیح میکنه.
گوش کنین بیادرا، تقدوری سواده شوید، نوبت مراحب کنین به کلگی میرسه. آن راستی هر کسی کارد و روغن خدا گرفت نرگیم لالا دلاور باش چیزی گفتنی داره.
دلاور خان بدیت نبیه یک سوال ما رو خود جواب بده. یعنی
حال تو خود سوال کن که ما جوابتا بتم.
بدیت نبیه دلاور خان، یار روغن چرا به مردم میدی؟ ها
ایره برای خوردن برای مردم ایتمو بده.
دیروزا زیاد میره بان شدی بدت نبیه.
بی بی خدا دار، ایره یک دوستیم روان کده.
خب تو دوستم داری؟ دوست تو کیه؟
ملنگ دوست شمو آدم ایست که براتان کالای سبز و سرخ فوتبال آورده بود.
خب بدت نبیه، اما کسی رو میگی که خدا کاندید کده؟ تو باز نامش چی بود؟ آشم خانه میگی؟
خدا داد ای کاندیدیشو که مهم نیست، بدون ای گپام به مردم زیاد کمک میکنه، بسیار یک آدم خوب و مهربان است.
در شناختنش همی که دوستی توست همی بس است.
بسیار پیسه داره، بسیار زمین خریده، اگه امرای مردم بیچاره کمک نکنه خیلی دیگه چی کنه؟
خوب بدت نبیه، خیلی آدم توقعی رای دادن از ما داره.
ما میگم قربان آدم فامیده.
نه نه نه، اینجان او کار خودشان است. مگه می تو آدم مهربان و خوب که باشه چرا به کسی دیگر رای بتن؟ حال میتونه که بریم بیادرا، خدا کنه که بو جای آرد مانده تا نسازه. نهیم داله موتر تا پس بستن.
لالا میبینی کلگی چطور بو جیار دا پشتشان و پیپر وغن دا دستشان خوش خوشحال روان هستن. اخ که جمیل هم همی جمی بود، می دیدم که امروی بوجی چه قسم معلوم می شد.
ای بدر جمیل از یادم نمیره، ای روغن آرد اضافی را به مو ماندیم.
ما میگم لالا راستی که لالا هستی پرت چکتا.
آلی گپار بان وقتش نیست. اصلا و اصلا ما چه می جبیا
خیر ببینی افضل بیادر که پشت ما این تا قریه آمدی و مرا دهی مجلس بردی.
تو هم خیر ببینی بیادر که تا اونجا امرایم رفتی.
جمیل او جمیل اینجا بیا.
جمیل جان ایکی هست که تو را صدا میکنه؟
از قریه ماست. میایم کاکا کم صبر میمان رخصت کنم باز میایم.
بیادر مرا رخصت نکو، هر دوی ما میریم و تو همی خوب وقت است که یکان گپا را بگویی.
باش تو خوب قبول نمی کنی، اون جمیل آمد، جمیل بین ما و تو فیصله خواد کرد.
درست است، جمیل بین ما قضاوت کنه.
سر چی دعوا داریم کاکا که ما قضاوت کنم؟
جمیل بیادر ما را در ای آسمان ابری در راه ساده کدم در یک جنجال بند ماندیم.
خوی یک ذره زودتر بگوین که گپ چی است که آل باران شروع نکنه.
اینه بچم ای را بیبی.
دیدم ای خو کارت انتخابات است.
اینه آلی ایران بیبی
مرا یام خو کارت انتخابات است که نو گرفته نه؟
ایره خو خودشان هم میفهمه که کارت انتخابات است. خو پیش از ای که باران شروع شوه ایره بگو که عکس کدامشان مقبول است.
خو جنجالتان سرمی عکس است. قضاوت خو میکنم مگم اول خوی دوستم که سنفی دوران مکتب ماست خوش آمدید بگوین.
بیادر خوش آمدی.
خوش آمدی بیادر. زنده باشم زنده باشم. جمیل اگر تو قضاوت درست نکنی باز ما مجبور میشیم که از میمان بخوایم که قضاوت کنه.
کاکا در این عکس موی سر اردویتان سیاه و سفید و ریش اردویتان هم ماش و برنج است، رنگتان هم گندومی.
نه یک عکس مقبول درجه اول دیگهش درجه دو باید باشه، چرا که ما شرط موندیم.
خب شرطتان چیست؟ اگه گپ میمانی باشه خب سر اردویتان میگرده، بخاطر که در عکس پیشانی اردویتان ترش است مثل یکی جگرخون باشه.
کاش که میمانی میبود، این دو نفر خب سر رای دادن شرط ماندن.
در رای دادن چطور شرط زده میشه؟
میگن که در عکس هر کدام ما مقبول بودیم باید نفر مقابل به شخص مورد نظر او رای بده.
خب عالی، رای دادن که به ارزش شده که شما به خاطر مقبولی و بدرنگی عکس شرط میزنین. دلم نمیشه که امرای شما گپم بزنم. قضاوت خوبان.
جمیل راز بگو سر کی قار هستی؟
نه قار نیستم. خب امو کس رای بتین که قانون سر کل مردم تطبیق کنه.
آه بزور سوته.
سر ما هر کس قانون قبول میکنه و ما خودمون قانون قبول داریم.
خب ما میرم میگم نه، اگه کس بگه که من قانون سر خودم تطبیق میکنم اونمو کاندید خوب است دیگه.
بارانم شروع شد. جمیل بیادرزاده هیچ کس نمیگه که دوغ ما ترش است، هیچ کس نمیگه که ما قانون شکن هستم.
ببخشی کاکا جان، مقصد جمیلی است که با کس رای بتین که خودش قانون شکن نباشه و قانون سر کلگی یکسان تطبیق کنه.
آه امی قسم یک شخص میخواییم، مرا ببخشین که به جای کار شدم.
ما هم فهمیدیم جمیل جان که تو کدام فکر دیگه در سر داری. حال بیان که بریم در یه وای سرد خزان یک دفعه مریض نشیم.
ولی جان خبر شدی که دلاور خان با ما کالای ورزشی آورده؟
آه خود آزاد برم گفت، خود ای گل لای بارون.
آه گل لای بان، ای را بگو که تو چرا با بازی فوتبال نمیایی؟
رفیقایم که سر ما حساب نمی کنن دیگه ما چرا بیایم؟
حساب؟ چرا؟
ندیدی؟ که از تیم ما یک نفر با ذوالفقار رای داد و او برنده شد.
ولی جان پشتی ای گپا نگرد، تو یک فوتبالست بسیار لایق هستی، تیم ما به تو ضرورت داره، از همین خاطر میگم پس بیا.
اگه یک لایق بودم چرا برم رای ندادن و مرا شرمنده ساختن؟
ای دیگه چی شرمندگی داره؟ در فوتبال خو یک سر تیم نیست.
خیلی دیگه چیست؟ کدام چوکی ریاست جمهوری خو نیست؟
خب خیلی در یک تیم دو سر تیم انتخاب میکنیم.
بی بی اگه اونا میخواهند که من در او تیم باشم باید مرا سر تیم انتخاب کنن.
بی بی ولی جان یک کار دیگه هم میکنیم. در تیم خو باز کارهای دیگه هم است که کلش مهم است.
چی کار خواهد باشه؟
مثل گلکیپری، دفاع، حمله. او باز کسی که دوش خوب داشته باشه او باز حمله خوب هم کده میتونه. تو خوب باز مثل او آره دوش داری. امی کلش کارهای مهم است دیگه.
من در فکر این کار نیستم که مهم است یا نه.
ولی بیادر تو تنها ای را فکر کو که ما تو را میخواییم، بازی تا خوش داریم، از امی خاطر که ما یک جای شو. من دیگه میرم. اوه چی گل و لای است.
یارا ملنگ، راستی هم که ملنگ استی. ای گل و لای بی بی اوی کالای سفید تاره.
در قصه کالای سفید من نشو، سر گپایم فکر کو.
حال خو من ای وان گفته نمیتونم، خو فکر میکنم.
کای تو چطور قتی چادری و ریپو دکس گرفتی؟ خو چه کنم خوار جان، پدر اولادایم گفت روی تا به کس نشان نتی. او بیچاره خو نمیفهمه که اگه کس عکسام نگیره کارت رایدی گرفته میتونه. اگه میفهمیدم رای چادری روی پات رو بروی کمره میشیش اینا شکر ما خو کارت گرفتم. خو گلپری خوب خوش هستی که کارت رایدی گرفتی ها؟ چرا خوش نشم؟ سیال که سیال پس بانه بینیش از بریدن است. من از کی کم استم؟
این سیال تا به خیال خدا داد است. چطور یا کس دیگه؟
نه بابا ما که تو تادما که سیالی کده میتانم. خو در کارت گرفتن خو از مردا پس نماندیم. حال این را بگین که با کی رای میتین؟
رای به کس بتین که از خود ما و از قوم ما باشه.
ای خوارک از قوم خود ما هم که صاحب قدرت شد باز ما را نمیشناسه. عبدالله جان یادتان رفت؟
اگه کلان قوم انتخاب میکنین باز ببینه که کی در قومتان آدم خوب است امور رای بتین. مگم وقتی که رئیس جمهورتان انتخاب میکنین کوشش کنین به کس رای بتین که در تمام کشور آدم خوب باشه.
ما خو میگم که هر کس که قدرت زیاد داشت به امور رای بته.
بی بی زن قماندانه که به آدم خوب رای نمیته به کس که قدرت داره رای میته.
ما خو از امی خاطر میگم که به کسایی که قدرت داره رای بته به خاطر که اونا بیازو میبرن.
آه او کسایی که قدرت دارن اگه برنده شون باز خواد دیدین که چی میکنن.
خو اگه یک کس آدم فهمیده باشه، درس هم خوانده باشه و در انتخابات برنده نشه باز چی؟
گپ همین جز دگه خوارد. از امی خاطر خو ما به هر کسی که به شوهر مار دروغن داده بود به مورای میتا.
نوریا جان تو آدم مشناسی که کی است؟ چه قسم یک آدم است؟ چی پلانا داره؟ و به قریه ما خدمت کده میتونه یا نه؟
ما در قصه ای گپا نیستم. ما در موارد روغنش خوش هستم.
آره که به مردم قا کمک میکنه خدا میدانه که انتخاب شو و بازم کمک خواد کد یا نه.
نه بابا هر کسی که پیش از انتخابات به مردم موارد روغن بته باز که انتخاب شو ای گپا نیست.
و کسی که واقعا آدم خوب باشه آله ای چیزی نمیکنه باز که کامیاب شد خدمت میکنه.
اتو نخواد بود
امی قسم از مکه جانه. کسی که کدام پلان نداشته باشه که چی کنه باز امی قسم مارد روغن تقسیم میکنه که از روی مارد روغن کامیاب شوه.
خب دیگه ای گپای مفت است من جای نمیرسه.
او کسی که با آینده پلان داره اونا امروز گپ میزنن و دا آینده کار میکنن. مگم اگه آشم خان واری کدام آدم انتخاب شوه باز به عوض خدمت او سر ما بسته میکنه و باز چی خواد کردیم؟
برو زرلش جان تو درباره کاندیدا معلومات جمع کو. ما از امو برنج روغن پلو پخته کده و میخوریم. با ما همی بسه.
شنونده های گرامی، به نظر شما تیمی کامپاین و یا شخصی کامپاین کننده باید کدام خصوصیات را داشته باشه؟ جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما به شماره تماس 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام صوتیتان را بگذارید و همچنان می توانید با استفاده از شماره تماس 818 پیام های کتبیتان را به صورت رایگان از طریق شبکه اتصالات برای ما بفرستید. ما را در صفحه فیسبوک به نام یوکل زرغگونه و در تویتر با حروف انگلیسی غگونه دریابید.
و زندگی.
ایوانم آمده که من تو را به بچه 12 ساله نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتتش
نسیار هنجب تو شاید دیدم دیگه چیزه.
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، سعادتتان آرزوی ماست.
صدای غورتر داشت، من صدای غورش خوش میم.
یک خنده میکدی زن، زن آدم چشمکاش برق میزد.
برنامه کنونی زن و زندگی را بیاد بود از کارکردهای خانم لطیفه کبیر سراج، اولین نطاق و یکی از فعالان نهضت زنان افغانستان اختصاص داده اید.
کسایی که اخبار شب میخوندن به اون مرحله رسیدن شار مراحله تایی میکنن.
گروپ زنایی که بودن مخصوص لطیفه جان کبیر سراج ام سینمای زینب ای صحنه تمثیلی ده اینا.
برنامه کنونی زن و زندگی را با ما عفیفه ساکب نیوسی یک جا دنبال کنید. در آغاز می‌خواهیم در رنگ بر یکی دو رخداد مهم در رابطه با زندگی زنان در هفته که گذشت داشته باشیم. این وقایع را با فروزان حبیب‌زاده پی می‌گیریم.
دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هلمند می‌گوید که زنان در این ولایت حدود 70% کمتر از مردها کارت‌های رای‌دهی گرفتند. قدرت‌الله نقشبندی رئیس دفتر صاحبی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که بنابر موجودیت مشکلات سنتی آنها نتوانستند در برخی از ولسوالی‌های هلمند کارمندان زن را استخدام نمایند. با گفته وی همین مسئله یکی از عوامل کمرنگ بودن زنان در پروسه ثبت نام انتخابات در این ولایت بوده است. پلیس ولایت جوزجان یک جوان 22 ساله را به اتهام عقد نکاح با یک دختر 7 ساله بازداشت نمود. این جوان با دادن 150 هزار افغانی به پدر این دختر یک سال قبل با وی نکاح نموده است. مغفرت صمیمی رئیس سازمان حقوق بشر ولایت جوزجان سرپل و فاریاب میگوید این کار که انجام یافته یک کار غیر انسانی و غیر اسلامی است. باید به کسانی که نکاح بسته کردن و یا به حق این دختر خردسن جبر نمودن جزای سنگین داده شود. در همین حال رمضان پدر فیروزه میگوید او از دست ناداری و تنگ دستی مجبور شده بود تا دختر 7 ساله اش را بفروشد. رمضان بر رادیو آزادی گفت که او یک دختر 5 ساله دیگرش را به نام اسما نیز فروخته است. و وزیر خارجه آمریکا از پیشرفت زنان و دختران در بخش‌های معارف، صحت و تجارت در افغانستان ستایش کرده است. جان کیری با هیلری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا در یک مراسم در پوانتون جورج تاون واشنگتن صحبت می‌کرد. کیری افزود که قدرت دادن به زنان افغان و تقویت آنان در بخش‌های مختلف برای حفظ دستاوردهای چند ساله‌شان مهم پنداشته می‌شود. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که در هر گونه مذاکره صلح زنان باید نقش داشته باشند.
مرد با استقامت صبور متین با آهنگ و رؤوف است که عنان نفس و خواهشات لجام گسیخته آن را در دست گرفته، احساس او رقیق، عواطف انسانی او زنده و بیدار و اخلاق او مهذب و بزرگ.
پیش از صدای خانم لطیفه کبیر سراج شنیدین که سالها قبل در یکی از برنامه‌های ترازوی طلایی رادیو افغانستان گویندگی کرده بود. شنوندای عزیز، خانم لطیفه کبیر سراج دختر سردار عنایت الله خان و از طرف مادر نواسه محمود بیگ طرزی بودند. خانم کبیر سراج در تاریخ افغانستان اولین بار صدایش را با خانش اخبار در کنار نطاقان مرد که مستقیما از امواج رادیو افغانستان نشر می‌شد بلند کرد و نشرات را از یک نواخت بیرون آورد. در آغاز معلومات را از محبوبه سراج فعال حقوق زنان افغانستان و یکی از اقارب خانم لطیفه کبیر سراج میشنویم.
خانم لطیفه کبیر سراج دختر کاکایم است و در این زمان عروس یک کاکای دیگه مام است و مادر ازی از خانواده ترزیس و مادر مام ترزیس. باز مادرای ما با مادرای هم دیگر اینا روابط دارند. لطیفه جان در این زمان دامن تهران کلان شده بود، در اونجا اینا مکتب خواندن. اما وقتی که خانم دامن کابل آمد، به غیر از امی فارسی مقبولی که گپ میزد، شما یک کلمه هم یک لهجه ایرانی ره دامن گفتار زیادم متوجه نمیشد. که مادر ما هم یک نطاق رادیو بود، مگر نطاق رادیو کابل بود، او پروگرام امی خبرای انگلیسی رو میگفت. شوانه مادرکم جمیله سراج اینا لیاقت یک کار را داشتن که میتونستن بکنن، اونم رو برای ملت میکردن.
کمال الدین مستانی یکی از نطاقان سابقه دار رادیو تلویزیون ملی افغانستان در مورد اولین نشرات و نطاقان در رادیوی افغانستان
گپ‌های بر گفتن داره.
در سال 1304 برای اولین بار که رادیو در کوتی لندنی به کار خود آغاز کرد، او وقت استاد صلاح الدین سلجوقی نویسنده محقق مشهور ما در پالوی وظایف که در دارالتحریر شاهی وقت داشت، مسئولیت رادیو را هم به عهده گرفت. اولین نطاق مرد سرور گویا اعتمادی بود و او وقت رادیو از ساعت 6 تا 8 شب دوام می‌کرد. برق هم نبود و از طریق آنتن این نشرات خود ادامه می‌دادند. وقت ترین رادیو بود که در شش کوری شنیده می‌شد. رادیو آیس آیس انکشاف کرد و از کوتی لندنی آمد در پل باغ عمومی و از پل باغ عمومی آمد در محل مرکزی که آل موقعیت دارد. و اولین زن لطیفه کبیر سراج مرحومه در چادری می‌آمد، نطاقی می‌کرد و اخبار را می‌خواند. این برنامه‌های با خصوص ترازوی طلایی را می‌خواند.
تا فروغ ضیا بخش ایمان به خدا دلی را منجلی نسازد، تا پرتو تابناک توحید آفاق نگاه جهانیان را پرنور نسازد.
همراز ننگرهاری یکی دیگه از نطاقان سابقه دار و مسئول اداره نطاقان رادیو تلویزیون ملی افغانستان میگه لطیفه کبیر سراج اولین نطاق زن افغانستان بر علاوه اخبار در گردانندگی بسیاری از برنامه‌های ادبی، داستانی و اجتماعی نیز استعداد خاص داشت.
در او وقت اخبار شب به کسای داده میشد که استعدادش می داشتن و کسایی که اخبار شب می خواندن بسیار مراحله طی می کردن. لطیفه جان کبیر سراج قرار گفتی خودشان نهضت زنان را اونا زنده نگاه می داشتن و دی را بسیار فداکاری کردن، زنان را تشویق می کرد. اونا قریبا 20 سال در رادیو افغانستان به حیث نطاق کار کردن مسلسل. شرایط آمد در سال 57 که اینا مجبور شدن که وطن ترک کنن، رفتن به سر امریکا، اونجا قبول شدن. اما همیشه یاد میکرد که من نطاق رادیو افغانستان هستم و بسیار این نطاقا از برکت تشویق از او برادری را پیدا کردن. لطیفه جان کبیر سراج هم خبر بسیار خوب میخوان، هم در برنامه‌های ادبی بسیار خوب صدای مقبول داشتی. ما بسیار نطاقی هم میادیم داریم که خبر بسیار خوب عالی میخوانم، اما برنامه ادبی رو خوانده نمیتونم.
خواستیم سخنان خانم شفیقه حبیبی نطاق همدوره با خانم کبیر سراج را هم در این برنامه داشته باشیم، اما با کوشش و تماس‌های مکرر دریافتیم که ایشان به خاطر تداوی به خارج از کشور در سفر بودند. به هر حال دور محمد نوری که بیش از 30 سال از کارش در رادیو افغانستان میگذره، گام‌های نخست پیشرفتش در فن نطاقی تأثیرپذیر از تجربه های خانم لطیفه کبیر سراج میدانه.
تقریبا 37 سال ما در رادیوی افغانستان کار کردم. ما در سالهای 50 و 51 وقتی که تازه به حیث نطاق در رادیوی افغانستان مقرر شدم، لطیفه جان کبیر سراج یکی از نطاقای محبوب رادیوی افغانستان بود. در اون سالهایی که اونو اخبار 8.5 میخوان، ما تازه از اعلانات تجارتی شروع کردم و آیسته آیسته به داستانهای دوباندار رادیو را پیدا کردم، تا اینکه بعد از یک مدت طولانی به اخبار 8.5 رسیدیم. 8.5 لطیفه جان کبیر سراج صرف نظر هستی که یک نطاق خوب بودن، روش آنقدر خوب با همکارای خود داشتن که من اون خاطرات هیچ گاه فراموش کده نمیتونم. اونا اکثرا میگفتن ما شما که آمد بر بودوس به نطاقا، میگفتن که ما شما به ملازم دفتر ما بودیم که اونا یک مختار بی بزاعت هستن. و ما که نواموز بودیم اکثرا کوشش میکردیم که اخبارشان بشنویم و از اون تقلید بکنیم، یا مثلا دیگه برنامه‌ای که میخواندن فصاحتی که در صدایشان بود و خود از یک الگو یک راهنما بود برای نطاقای جوانی که در اون سالها ما بودیم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com
خانم کبیر سراج تنها اولین زن نطاق نبود که با چادری به رادیو رفته و اخبار را قرائت می کرد، بلکه یکی از فعالان نهضت زنان در افغانستان نیز بود. گفتنی است که خانم کبیر سراج مدت 11 سال در بخش معارف نیز همکار بود و مضامین دری، تاریخ و جغرافیا را در لیسه ملالای تدریس می کرد و همزمان با آن معلم زبان دری در شفاخانه مستورات بود که به نرس‌ها سواد آموزی می کرد.
محدودیت های بسیار زیادی وجود داشت، زنان نمی تونستن طور که لازم است کارهای زیادی را انجام بدن، ولی بان هم لطیفه جان کبیر سراج با بعضی از خانم هایی که او کجان شناخت و آشنایی داشت تلاش می کردن که نهضت زنان را اینا انکشاف بدن و بانی زیبا باشن، ایر با پیش ببرن تا بتونن زنا یک وقت در عرصه های مختلف زندگی از حقوق خود دفاع بکنن. مردم یکقدر زیاد علاقه نداشتن که زنا از خانهشان برن، حتی بعضی اوقات رئیس فامیل ممانعت میکردن، ولی اونا اول در برابر فامیل خود باز در برابر جامعه مقاومت کردن. در پالیز اینا استاد ادبیات بودن. برای اولین دفعه اینا ادبیات تدریس میکردن در مکتب، نه تنها در مکتب بلکه در شفاخانه هم میرفتن، با نرسا هم کار میکردن که همین زنا
زنای نرس باید باسواد شوند.
با گفته خانم محبوبه سراج، شاید برخی ها فکر کنند که خانم کبیر سراج مربوط به خانواده سلطنتی بوده و در مقایسه با مردم عام، خصوصا زنان دیگه افغان، کمتر با مشکلات روبرو بوده است. اما خانم کبیر سراج نیز مثل دیگر زنان افغان مشکلات را متحمل شده.
دامن افغانستان دو خانواده سلطنتی وجود داشتند. یکی خانواده سلطنتی قدیم افغانستان هستیم که اونا ما مردم هستیم و لطیفه جان کبیر سراج بود. اینا کسایی بودن که از دامن افغانستان کشیده شدن، به یک وقت اینا به مهاجرت بودن. اما بالاخره اینا را پس اعلیحضرت ظاهر شاه پادشاه افغانستان که خانواده سلطنتی بر حال افغانستان در وقت بود، پس خواستم. اینال زندگی خانواده سلطنتی افغانستانی که از دامن میدان برآمده بود که خانواده اعلیحضرت همان لاخان و این کل از اینا باشه، نسبت به خانواده سلطنتی افغانستانی که از خانواده اعلیحضرت ظاهر شاه باشه، پس فرق داشت. ما مردم مثل باقی مردم افغانستان زندگی میکردیم. اما وقت فکر کنین که همین شوهرای زینا اعتماد رو که سر زمین زنا داشتن، یعنی با بی معنی، مثلا شوهر خود لطیفه جان امینا رو اجازه میداد، پشت سرشون استاد بودن این. و مشکلات بسیار زیاد بود و اعتراض نبود که اینا رو باز کسی پیسه فوق العاده میداد. اینا با پولی که از مامان کار خود میگرفتن هم ضرورت داشتن. وقتی که رادیو کابل ضرورت داشت که یک پروگرامر که نفر نداشتم، یعنی به طرفای دشت بجه شو اشتونی بجه شو پروگرام بخونه، یک تبصره سیاسی یا فرض کنیم خود خبرو یک چیزی که می بود، یعنی حتی پس کالالاتو رفتن دامن عروسی هم که اینا بودن، از عمر از عروسی می خانم برآمده امرا از لباسای عروسی و میمونی خود رفتن خبرو رو خوانده باز پس رساندمش. بسیاری وقتا مر یاد می که میگفتن در وقت میمونیام که ما با اینی وقت وقت خبر ما باید برم، باز اینا رو می بردن به خبر می رفتن باز پس می اومدن. مثلا جمله یکی دیگه از زنها خانم شفیقه جان حبیبی است، اینا در این زمان خبر می گفتن. وقت شو وقت ما برق نداشتیم، زمستانا سخت، رفتن از اینا تا به رادیو کابل ای پس اومدن از اینا، یعنی کل از این خطر بود جدی و تمامش به چادری.
خانم کبیر سراج با خواهرش زینب عنایت سراج از جمله مشوقین و رشد و تقویت کننده تئاتر زینب ننداری نیز بودند. خانم کبیر سراج بر علاوه کارهای عقب استیج در نوشتن درامه ها نیز همکاری نموده، چنانچه درامه معروف افسانه یکی از ساخته های او است.
باز اینمی خوارا و می گروپ زنایی که بودن، مخصوصا لطیفه جان کبیر سراج، ام سینمای زینب صحنه تمثیلی ده اینا ترتیب کردن که باز این به نام زینب ننداری مشهور شد و اینا نوشتم میکردن، مقاله ها نوشتم میکرد، درامه ها نوشتم میکرد و بسیار یک اکتور خوب پشت سرم. اونم تمام اونم چیزایی که یاد داشت و میفهمید، میخواستم به زن افغانستان شریک بسازم. زندگی شخصیش نام خدا پنج بچه داره و دو دختر، دخترش هم دوگانگی است. ضیا کبیر سراج بچه خاله لطوست، اونم کسی است که اولین گروپ ساز ارکسترا را اینمی آدم به وجود آورد.
قرار معلوم خانم آمنه ملکزاد و رقیه ابوبکر نیز از جمله اولین نطاقان زن بودند که همراه با خانم کبیر سراج به رادیو آمدند و به نطاقی پرداختند. و بعد از آن که درهای فرهنگی بر روی زنان باز شد، تعداد زیاد از زنان در جمع نطاقان اناس چون خانم شفیقه حبیبی و دیگران آغاز به گویندگی نمودند. خانم لطیفه کبیر سراج یکی از رهگشایان نهضت زن و از قهرمان زنهایی است که در اساسگذاری ژورنالیسم مدرن و اشتراک زن در کار رسانه‌ای پیشگام بوده است. خانم کبیر سراج چهارشنبه گذشته 15 عقرب به عمر 90 سالگی در ایالات کرولانیای شمالی ایالات متحده دعای اجل را لبیک گفت. جایش بهشت برین باد. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. موفق باشید.
موج دریا میزنم،